به این بررسی عمیق خوش آمدید. امروز چند تا منبع خبری خیلی جذاب و خب راستش یکم نگران کننده داریم از دنیای تکنولوژی و فضا.
سلام به شما. آره، خبرهایی که شاید در نگاه اول به هم ربطی نداشته باشن.
دقیقاً. ولی مأموریت ما اینه که از دل این خبرهای بظاهر پراکنده یه الگوی مشترک پیدا کنیم. الگویی که توش یه تنش دائمی هست بین نوآوری‌های بلند پروازانه، فشارهای اقتصادی
و در نهایت تجربه شما به عنوان کاربر.
آفرین. پس بیاید شروع کنیم ببینیم واقعاً چه خبره.
به نظرم بهترین جا برای شروع دنیای سخت افزاره، جایی که یه قطعه پلاستیکی کوچیک میتونه به همون اندازه یه تراشه پیشرفته سرنوشت یه محصول چند صد دلاری رو تعیین کنه.
دقیقاً. و خبر اولمون یه مثال خیلی دردناک از همینه. کنسول جدید نینتندو سویچ 2 که 7 ماه پیش اومد با همون کابوس قدیمی برگشته. جویکان دریفت.
دوباره نه.
آره، من خودم با نسل اولش درگیر بودم. هیچی بدتر از این نیست که وسط بازی شخصیتت خود به خود راه بیفته. الان ویدیوها داره میاد که شخصیت زلدا تو کنسول 400 دلاری جدید خودش میره سمت دره. باورم نمیشه.
چیزی که این اتفاقو از یه نقص فنی ساده تبدیل به یه رسوایی میکنه، وعده‌ایه که خود نینتندو داده بود.
همون سنسورهای مغناطیسی؟
دقیقاً. قول داده بودن از سنسورهای هال افکت استفاده کنن که چون تماس فیزیکی ندارن سایده نمیشن. یعنی در تئوری دریفت غیر ممکنه.
خب پس چی شده؟
کالبد شکافی‌های جدیدی که تیم آیفیکسید انجام داده نشون میده که نینتندو حداقل تو سری اول تولید دوباره برگشته سراغ همون پتانسیومترای کربنی ارزون و قدیمی.
عجب. پس این اشتباه نبوده، یه تصمیم آگاهانه بوده، یعنی صرفاً به خاطر سود بیشتر.
خیلی بعید مشکل زنجیره تأمین بوده باشه. این بیشتر شبیه یه محاسبه سرد و بیرحمانه است. اونا احتمالاً حساب کردن که هزینه یه برنامه تعویض احتمالی تو آینده کمتر از هزینه اولیه تولید با قطعات با کیفیته.
یعنی یه قمار روی وفاداری مشتری ها.
دقیقاً.
قماری که انگار دارن میبازن. هشتگ سویچ تو دریفت تو شبکه‌های اجتماعی ترکونده. تحلیلگرا میگن اگه نینتندو فوراً یه برنامه تعویض رایگان نذاره، با یه شکایت گروهی خیلی سنگین‌تر از سال 2020 روبرو میشه.
این واقعاً به اعتماد لطمه میزنه. ولی خب بذار از این ناامیدی بریم به یه نقطه کاملاً برعکس، جایی که یه شرکت دیگه تو دنیای سخت افزار همه رو هیجان زده کرده.
آره، این خبریه که من شخصاً خیلی منتظرش بودم. انویدیا ظاهراً با یه پردازنده جدید به اسم جی فورس کورتکس وارد میدون شده.
و اعداد و ارقامی که از بنچمارکاش درس کرده واقعاً باور نکردنیه.
چی میگن این اعداد؟
ببین، تو پردازش تک هسته‌ای با M4 پروی اپل برابری میکنه که این خودش فوق‌العاده است.
وای.
اما تو بخش گرافیک، یعنی قلمروی تخصصی انویدیا، حدود 40% قوی‌تر از M4 مکس اپل عمل می‌کنه.
40%؟ این یعنی رویای یه لپتاپ گیمینگ باریک و سبک که داغ نمی‌کنه داره واقعی میشه. تصور کن بتونی GTA 6 رو روی یه لپتاپ به ضخامت مکبوک ایر اجرا کنی.
دقیقاً.
این خبر اونقدر بزرگ بود که سهام اینتل و AMD همون موقع حدود 2% سقوط کرد. ولی یه سوال مهم، جادوی اپل فقط چیپستش نیست، اون یک پارچگی سخت افزار و نرم افزاره. انویدیا میتونه این تجربه رو روی ویندوز تکرار کنه؟
این دقیقاً پاشنه آشیل ماجراست. موفقیتشون 100% به بهینه‌سازی درایورها و همکاری نزدیک با مایکروسافت بستگی داره.
یعنی باید توسعه دهنده ها رو هم راضی کنن.
آره. اگه این اتفاق بیفته، سال 2026 میتونه آغاز پایان دوران پردازنده های X86 تو لپتاپ ها باشه. یه تغییر پارادایم واقعی.
خب این یه نمونه عالی از نوآوری جسورانه بود. ولی نوآوری همیشه ساختن یه چیز قوی تر نیست. گاهی مثل کاری که گوگل با اندروید 17 کرده، نوآوری یعنی حل یه مشکل قدیمیه، مثل عمر باتری.
درسته. از دنیای پر سر و صدای سخت افزار میریم به بهینه‌سازی‌های هوشمندانه تو نرم افزار. گوگل اولین پیشنمایش اندروید 17 رو داده بیرون. اسم رمزش هم ویفر هست.
و اون قابلیت معروف نیورال هایبرنیشن یا خواب زمستانی عصبی. وعدش اینه که مصرف باتری تو حالت استندبای رو تقریباً به صفر برسونه.
تصور کن گوشی شما بعد از 3 روز فقط 1% شارژ کم کنه.
این تقریبا جادوییه. چطور کار میکنه؟
ببین الان وقتی گوشی قفله CPU هنوز یه ذره فعال تا نوتیفیکیشن ها رو مدیریت کنه. خب این باتری مصرف میکنه.
آها.
اما تو اندروید 17 این وظیفه کلن سپرده میشه به واحد پردازش عصبی یا NPU که مصرف انرژیش نزدیک به صفره. NPU اپلیکیشن های باز رو به نوعی فریز میکنه.
پس وقتی گوشی رو باز میکنیم تأخیر نداره؟
این چالش اصلی گوگله. باید مطمئن بشن این فرایند کاملا نامحسوس باشه. احتمالا تو نسخه های اولیه یه سری اپ ها به مشکل بخورن. ولی اگه درست انجام بشه این بزرگترین جهش تو عمر باتری گوشی ها توی دهه اخیر خواهد بود.
علاوه بر این ویجت های صفحه قفل هم باز طراحی شدن و حالا زنده هستن. یعنی میشه بدون باز کردن قفل لیست خریدتو تیک بزنی.
آره، یا متن آهنگ رو تو ویجت اسپاتیفای اسکرول کنی. این یه رقابت مستقیم با قابلیت‌های جدید iOS 19 هست.
با این وارو میرسونه به اپل، شرکتی که انگار از محصول بیش از حد بلند پروازانش یعنی ویژن پرو درس‌های مهم می‌گرفته
و داره یه قدم استراتژیک به عقب برمی‌داره تا 2 قدم بره جلو.
بله. طبق گزارش‌ها اپل می‌خواد یه مدل ارزون‌تر به اسم ویژن ایر رو با قیمت $1,500 بده بیرون، یعنی کمتر از نصف قیمت مدل اصلی.
سوال اصلی اینه که برای رسیدن به این قیمت چی رو قربانی کرده؟
دقیقاً چی حذف شده؟
قربانی اصلی قابلیت جنجالی آیسایت بوده، همون نمایشگر بیرونی که چشم‌های کاربر رو به بقیه نشون میداد.
آها، همون که به قول اپل برای ارتباط انسانی بود. چرا حذفش کردن؟
3 دلیل اصلی داشته. اول اینکه خیلی گرون بود. دوم، تصویر چشم‌ها در عمل یکم تار و به گفته بعضی‌ها ترسناک به نظر می‌رسید.
و سوم،
که از همه مهم‌تره، کاربرا اهمیتی بهش نمی‌دادن، چون بیشتر تو خونه و تنها از هدست استفاده می‌کردن.
این یه رویکرد کاملا متفاوته با چیزی که در مورد نینتندو دیدیم، نه؟ اپل داره یه قابلیت گرون و شاید غیر ضروری رو حذف میکنه تا محصولش به دست مخاطب واقعی برسه.
دقیقاً. این تفاوت بین حذف استراتژیک و کاهش کیفیته. نینتندو یه قطعه حیاتی رو فدای سود کرد، ولی اپل فهمید که آیسایت یه نمایش مهندسی تحسین برانگیز بود، اما برای کاربر نهایی ارزش $1,500 اضافه رو نداشت.
پس این یه بلوغ استراتژیک از طرف اپله. نشون میده از فاز اثبات مفهوم خارج شدن و وارد فاز ساختن بازار شدن.
درسته.
حالا بیایید از زمین فاصله بگیریم و بریم به فضا، جایی که بلند پروازی ها با واقعیت های سخت مهندسی برخورد کردن.
بله، و این برخورد منجر به یه خبر ناامید کننده شده. ناسا رسما اعلام کرده مأموریت آرتمیس 3 که قرار بود اولین زن رو در سال 2026 روی ماه فرود بیاره
تا اواسط سال 2028 به تعویق افتاده. یه تأخیر بزرگ 2 ساله. چرا؟
2 تا مشکل اصلی و خیلی پیچیده وجود داره. اول، فضاپیمای استارشیپ اسپیس‌ایکس که قرار فرودگر ماه باشه هنوز آماده نیست.
چالش اصلی چیه؟
چالش اصلی تکنولوژی سوختگیری در مداره. برای رسیدن به ماه، استارشیپ باید تو مدار زمین دوباره سوختگیری کنه. این یعنی اسپیس‌ایکس باید چند تا تانکر سوخت به مدار بفرسته و با دقت میلیمتری به استارشیپ اصلی وصلشون کنه. این فرایند فوق‌العاده پیچیده است.
و مشکل دوم؟
مشکل دوم شرکت اکسیوم اسپیس هست که مسئول ساخت لباس‌های فضایی جدیده. گزارش‌ها میگن که سیستم‌های پشتیبانی حیات این لباس‌ها هنوز قابل اعتماد نیستن.
خب اینها چیزهایی نیستن که بشه در موردشون ریسک کرد.
اصلاً. کوچکترین نقصی میتونه فاجعه بار باشه.
این تأخیر یه بعد ژئوپلیتیک هم داره. چین برنامه داره تا سال 2030 فضانوردان خودش رو به ماه بفرسته. اگه تأخیرهای برنامه آرتمیس ادامه پیدا کنه، ممکنه پرچم بعدی که روی ماه نصب میشه پرچم آمریکا نباشه.
درسته. این رقابت فضایی جدید رو خیلی داغ‌تر میکنه. ولی این تأخیر یه یادآوری مهم هم هست. سفر به فضا همچنان به شدت سخته. بهتره 2 سال دیرتر اما سالم به ماه برسیم.
حرف شما کاملا منطقیه. و جالبه که ما داریم در مورد این چالش‌های عظیم مهندسی تو فضا حرف می‌زنیم و همزمان همینجا روی زمین امنیت ما می‌تونه با یه چیز ساده مثل یه برچسب شفاف به خطر بیفته.
بله، و این ما رو به آخرین موضوعمون می‌رسونه. یه هشدار امنیتی خیلی جدی از طرف FBI و پلیس سایبری اروپا.
چیه هست این هشدار؟
هشدار اینه: به هیچ کد QR تو اماکن عمومی اعتماد نکنید.
این خیلی کلیه، یعنی حتی توی رستوران معتبر هم نباید کد روی میز رو اسکن کنیم.
مشکلی تکنیک جدیده به اسم برچسب‌های شفاف هولوگرافیک. هکرها یه برچسب شفاف که تقریبا با چشم دیده نمیشه رو میچسبونن روی کد QR اصلی، مثلا روی دستگاه پارکومتر یا منوی رستوران.
خب اگه شفافه چطور کار میکنه؟
خیلی زیرکانه است. به خاطر کنتراست متفاوتی که این لایه شفاف ایجاد میکنه، دوربین گوشی شما اولویت رو به لایه رویی میده. یعنی گوشی شما اول کد QR مخرب هکر رو میخونه، نه کد اصلی زیر اونو.
وای، بعدش چی میشه؟
به محض اسکن شما به یه صفحه پرداخت جعلی هدایت میشید که کاملا شبیه صفحه اصلیه. اطلاعات کارتتون رو وارد میکنید و پول شما مستقیم میره به کیف پول ارز دیجیتال هکر.
این واقعا ترسناکه. راهی برای تشخیصش نیست؟
متاسفانه در حال حاضر خیلی سخته. دوربین فقط یه سری مربع سیاه و سفید میبینه. تشخیص این که این الگو روی یه برچسب شفافه یا کاغذ زیرین برای نرم افزار تقریبا غیر ممکنه.
پس راهکار چیه؟
خیلی ساده است. به جای اسکن کردن، آدرس وبسایت رو دستی تایپ کنید یا از اپلیکیشن رسمی اون کسب و کار استفاده کنید. شاید چند ثانیه بیشتر طول بکشه، ولی راحتی اسکن یک کد به خطر از دست دادن پول شما نمیارزه.
دقیقاً. خب امروز طیف وسیعی از موضوعات رو بررسی کردیم. از میانبرهای شرکتی و خیانت به اعتماد مشتری تو نینتندو تا جهش‌های بلند پروازانه تو انویدیا و گوگل.
از تغییرات استراتژیک هوشمندانه تو اپل تا عقب‌گرده‌های بزرگ اما ضروری تو برنامه‌های فضایی ناسا.
و خطرات امنیتی جدیدی که تو زندگی روزمره ما در کمین نشستن.
و تو تمام این داستان‌های نخ مشترک وجود داشت. تنش دائمی بین نوآوری و قابلیت اطمینان. دیدیم که تصمیمای به ظاهر کوچیک چه تأثیرات بزرگی دارن.
دقیقاً. به نظر میرسه شرکت‌ها دارن یاد میگیرن که فقط داشتن یه ایده بزرگ کافی نیست. اجرای بی‌نقص اون ایده از خود ایده مهمتره.
دقیقاً. و این یه سوال مهم رو برای شما باقی میذاره تا بهش فکر کنید. در حالی که شرکت‌ها برای رسیدن به پدیده بزرگ بعدی با هم رقابت میکنن، آیا به طور فزاینده‌ای حاضرن به شما یعنی کاربر نهایی اجازه بدن تا آزمایشگره نهایی ایده‌های ناتمام و شاید ناامنشون باشید؟
در این مسابقه به سوی آینده ما مسافر هستیم یا آدمک‌های تست تصادف؟